هر روز صبح زود قبل از اینکه آفتاب چشماشو باز کنه و صبح بشه، مرد بیل و بقچه و باقی وسایل کشاورزیش رو برمی‌داشت و می‌رفت سر زمین برای کار. تا حوالی ظهر حسابی کار می‌کرد و بذر گندم و جور و عاشقانه می‌کاشت و خوشه‌های طلایی رو درو می‌کرد. بعد از ظهرم با همسرش به بسته‌بندی و انبار کردن قله ها می پرداختن. این زن و شوهر یه عالمه عزیزای من بروبیا داشتن. درآمدشون از طریق کشاورزی بد نبود، ولی همیشه تو دلشون یه آرزو بود که هیچ وقت به اون نرسیده بودن. اگه گفتیم چی بود؟ آفرین، داشتن فرزند. زن معمولا همراه شوهرش سر زمین میرفت تا هم به اون کمک کنه و هم غم بچه نداشتن رو برای ساعاتی از یاد ببره و به قولی سر خودشو گرم کنه. روزها و شبها میگذشت تا اینکه یک روز پادشاه و سربازانش از کنار زمین این پیرمرد رد شده.
ای لشکریانم، شکیب کنید و صبر ببینم آن پیرمرد تک و تنها آنجا چه می کند. چرا یکبری و کج ایستاده؟ آهای پیرمرد، ایستاده خوابت برده؟ یا نکند در این هوا آفتاب گرفتی؟
تمرکز کردم، نمیتوانم چشمم را بگشایم.
میدانی چه آمده که چشمت را باز نمی کنی؟
نه، با کسی قرار نداشتم.
عجب.
کارم تموم شد. شما شاهی؟
بله، معلوم نیست؟
تاج که داریم، لشکرت هم پشت سرت صف بستن، سیبیلت هم تاب دادی. به به، سلام بر جناب شاه. احوال شریف
چه می کردی؟ چرا دستت را در دهان می کردی و به هوا می بردی؟ حالت خوب است؟
داشتم جهت باد را پیدا می کردم. هر طرف دستم زودتر خشک بشود، باد از همون سمت می آید.
حالا چرا چشمانت را بسته بودی؟
اصلا تمرکز.
که اینطور؟ گندم می فروشی پیرمرد؟
گندم، جو، سیب زمینی، همه چی.
این سری میخواستم به فرایند خرید غلات نظارت داشته باشم. ما همه گونی ها را میخریم و میبریم. جزمه ها، بروید از انبار، گندم ها را بردارید، روی الاغ ها بگذارید.
عزیزای من، پادشاه و همراهانش همه انبار غله پیرمرد رو خالی کردن. خالی کردن و بردن به دربار. اما هیچ سکه‌ای به پیرمرد بیچاره ندادن. پیرمرد هرچه از دور داد زد که قابل نداره مهمان باشید، انگار نه انگار. شاه میگفت تقصیر خود پیرمرد بوده که گفته قابل نداره و مهمان باشین. و پیرمرد هم هرچی اصرار کرد که همینطوری یه چیزی گفته، فایده‌ای نداشت. دو سه هفته از اون ماجرا گذشت و از پادشاه خبری نشد، تا اینکه یه روز زن مشغول آشپزی وقتی که تنها بود شروع کرد به خیال بافی و آه کشیدن و افسوس خوردن.
ای بابا، ای بابا، از صبح بشور، بچلان، پهن کن، بدوز، بپس، برو مزرعه، سر زمین، کاش، داشت، برداشت، برای که؟
کاش حداقل یک فرزند فسقلی داشتم برایش لالایی میخواندم. اگر نمیخوابید قصه میگفتم و اگر باز هم نمیخوابید که کتک میخورد، ولی حداقل غذای پدرش را میبرد سر زمین. چهارشانه نخواستیم، اندازه نخود هم می بود، خوب بود. غذای پدرش را ای داد بیداد، غذای پدرش، ای وای، آبگوش ده گرفت. الانه که بسوزه بودم برم سر غذام. وای ما این دودهای صورتی و آبی و بنفش و قرمز و از توی خامنه‌ی من در میآید. بگذار در دیگر آرام باز کنم.
سلام ارچان.
خود آمد و خوش شدم. تو کی؟
سلام کردم.
سلام.
این جانب فتنده شما نخودی زادرت قبلامه مسی تا نگیری دل و پس.
خداوندگارا نخودی تو راستی راستی بچه مایی؟
بگی چه جویم نخودم، ولی زیاد زورم.
نخودی نازنی، ای کاش بزرگ می شدی، غذای پدرت را می بردی سر زمین.
می بایم فکر کردی نخودیم یک چیزیم دومی ندارم.
پس بیا این قابلمه، همین مسیر را مستقیم بگیر و برو به اولین زمین کشاورزی که رسیدی به پیش دست راست، سه تا زمین دیگر را رد کن تا برسی به
مزرعه پدرم را که بایدم.
بله دوستای کوچولوی خودم، نخودی بخچه ناهار رو گذاشت روی سرش و به راه افتاد. اون از چند زمین شالی و مزرعه گذشت تا بالاخره رسید پیش پدر. آروم پرچین‌های مزرعه رو کنار زد، درو باز کرد و با احتیاط جلو رفت. نخودی تمام مزرعه رو قل خورد و چرخید و گردید تا بالاخره پدر رو پیدا کرد. بابا اینو خودی خسته و کوفته زیر سایه درخت آلبالو دراز کشیده بود. نخودی کوچولوی قصه ما آروم آروم قل خورد و نشست روی بازوی پدر و منتظر موند تا اون بیدار بشه. اما بچه ها چون کمی گرد و خاک توی بینیش رفته بود، در جا سه تا عطسه محکم کرد و پیر مرد رو از خواب پروند.
یه قبلم لطاقی توش چیه؟ بزن بازش کنم. به عجب آب گوشتی، زنم که یا بردی که من اصلا مرتفع نشدم.
سلام بابا، من نبردم.
خانم کجا قایم شدی؟ چه قشنگ صدای بچه در میاری. آخ جان، ولی عجب آب گوشتی پخی.
دریم بابا من رو ببین.
نخواده دست و پا داره، یا خدا حرفم میزنه. لابد ادامه خوابمه، دارم خواب میبینم.
نه بابا جیرم بیداری.
بیدار خودم رو نشکون بگیرم ببینم چه صدایی. آخه ای بیدارم.
بیدار بودی پدر من.
پدر من تو کیستی؟
اینجا نفردن ده شما نخودی سادرت قابلمه مسی تا نگیری دل و پسی. مادرم این قابلمه رو ده دستم ها جستم و با جستم تا اینجا رسیدم و از نگرانی گذستم.
یعنی منم سر فیلی زنگول پایت ها بود نخود دار یه چیز، یعنی بچه دار شدم.
بله دیگه چه جورم نگاه نکن، خودی هم کوچولو هم و بی خودی هم زرنگ هم و قوی هم باهوش هم و باهوش هم یه ها دیدی نیستم و وای 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 کشم
کشی کجایی جناب ناخادی ناخادی
اینجا بالای درختم دارم آلبالو میچینم
ناخادی بیام پایین این دوتا من با هم حرف بزنیم میگم ما کاش الان بزرگ بودی میرفتی از شاه پولای گندم منو میگرفتی سنی از من گذشته جان رفتن تا اونجا رو که ندارم حیف که هنوز نخاشی کش میشی پس آخه کی بزرگ میشی تو
نگران نباشی پدر همین الان میرم سمت دربار بابا جون
آخه چه صحنه رویایی
رویایی پدر
آفر درست کنیم
نخودی قصه ما یه فکری به سری زد و فوری بازواشو حسابی باد کرد و چراغ مغزش رو هم روشن کرد و بعد خداحافظی از پدر به سرعت باد به سمت دربار شاه حرکت کرد. راه درازی در پیش داشت عزیزای من، اما شیطونیای اون اجازه نمیداد بین راه بازیگوشی نکنه. نخودی قل میخورد و میپرید و لیز میخورد جوری که همه میشناختنش، حتی درختا و حیوانات و آجر خونه ها، تا اینکه سر راه به یک رودخونه رسید.
خونه بزرگی، چه خوشگل و خوشگلت. آهای رودخونه، سلام.
سلام و درود بر شما نخود محترم.
از که داره رودخونه ها حرف میزنن،
از همان وقت که نخود ها لب به سخن باز میکنن.
وای رودخونه جون، چقدر کتابی حرف میزنی.
من بسیار کتابی و برازنده.
به من بگه چطوری بپرم، پلم نداری که آخه؟
تا دیروز پل داشتم اما در باد و بوران برف و طوفان بشکست.
ای بابا ناراحت شدم.
به کجا می روی ای نخودی؟
میرم دربار شاه پول گندمای بابامو بگیرم.
بکاش می توانستی مرا با خود ببری تا درباره دربار اطلاعاتی کسب کنم، برایم می کنی.
سواش بری.
کجا؟
شکم من.
عزیزای من، همونطور که شنیدین نخودی خان کل رودخونه رو با جلبک ها و ماهی های داخلش و البته یکی دو تا قوطی کنسرو و بطری آبی که متاسفانه توی رودخونه انداخته بودن یه نفس هرد کشید و بلعید و توی شکمش گذاشت. نخودی اونقدر خوشحال بود و خوشحال بود که از هیجان در پوست خودش نمی گنجید. اصلاً سنگینی آب رو احساس نمی کرد. نخودی حتی به شوخی می گفت تازه آب رفته زیر پوستم و شاداب و سرحال شدم. نخودی همونطور قل خورد و رفت و رفت و رفت تا به یه تنور داغ آتش رسید.
تنور آتش را نگاه، چقدر قدیمی است. فکر کنم از دوره نخود خان دوم باقی مانده. بروم یک دانه نان از او بگیرم. داغ داغ درو کنجد.
نخودی سلام. سلام از گوبرچه.
سلام بر تنور پیر.
اول باید من سلام کنم بچه، ما همسن شما بودیم، جلوی بزرگتر سنگشمون رو دراز نمی کردیم در تنور.
حق با شما تنور پیر. میگم ما نان تازه داری؟
نه بابا، الان نان نقلی اومد همه ی نونا رو برداشت و برد در دکان بفروشه.
باشه، خدا حافظ.
حالا کجا میرفتی نخودی؟
دارم میرم دربار شاه پول گندمات پدرم رو بگیرم.
منم آخر عمری ببر ببینم آخه آنجا چه شکلیست، نانهایشان چجوریست، شاطرهاشان چه کسانی هستند، چطوری خمیر را چانه میگیرن.
پس با احتیاط سواشو الان میبرمت، فقط منو نسوزونه تنور جونم.
احتیاط احتیاط شرط تنوره، خیالت راحت.
شیشه تنور
باد بهم خورد، کمرم درد گرفت.
آرام بپر بالا، یک دو سه.
عزیزای دلم، تا اینجای قصه رو یادتون باش، ادامه قصه رو هفته آینده براتون میگم. تا اون روز خدا نگهداره همگی شما، دوستتون دارم خیلی زیاد. خدا حافظ.
تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
یعنی برنامه نوشته شده، بوجم هر سال عملیاتی میشه.
دو بار من استیضاح شدم هم در جلسه غیر علنی.
شما نماینده. احتمالا شما هم شنیدید که میگن ما ایرانی ها خیلی اهل کار جمعی نیستیم، یعنی وقتی فردی کار میکنیم حس بهتری داریم و وقتی میریم توی گروه کار کنیم انگار دست و بالمون میلرزه.
ما یه تیم 6-7 نفره بودیم که ریزش پیدا کردیم الان شدیم یه تیم به قول معروف 4 نفره، یعنی 3 نفر ما همچنان ریزش داشتیم.
واقعا چرا اینجوریه؟
فکر کنم شاید یه کسی تجربه ناموفقی که داره از بودن توی یک تیم باعث میشه که تعمیمش بده به اینکه همه کار گروهی رو دوست نداشته باشن. اینکه توی ایران در واقع میگن شاید زیاد جواب نمیده، بحث اینه که کارای گروهی نیاز به یه سری حمایت ها داره.
البته که همه خوب میدونیم کار جمعی بهتره و قطعا نتیجه بهتری میده.
طبیعتاً چون خودم روی کار گروهی و جمعی رو دارم، کار گروهی رو بیشتر میپسندم، کما اینکه به حرفم هم نزدیکه.
خب قطعاً اون بارش فکری که توی گروه هست تنهایی این اتفاق نمیفته و همیشه کار گروهی موفق تره.
اما بعضی وقتا آدم ها اعتماد به نفسشون رو از دست میدن، فکر میکنن بقیه نگاه خوبی به اونها ندارند و همین خاطر کار جمعی رو دوست ندارن.
همه میدونن من یه پسر خورچه رو مسخرم که یه حرف درست حسابی از دهنش بیرون نمیاد. اون پایین همه عاقلن، همه یه جور دیگر. من آدم به درد بخوری نیستم.
شاید یک تجربه ناموفق و یا یک مشاوره بد ما رو از کارهای جمعی دور کرده. خودمون میدونیم بده، اما دست و دلمون نمیره به کار جمعی.
یه فردی روحیه همکاری نداشته باشه و دوست داشته باشه فقط نظر خودش پیش بره، اون قطعا اون گروه شاید شکست بخوره. وقتی وارد یه گروه میشیم باید بدونیم که هر کسی یه سهم برابری توی اون انجام کار داره و قرار نیست فقط نظر شخصی خودمون باشه.
بعضی هم اینقدر از کار جمعی هراس دارن که گوشه‌گیر میشن و برای خلوت‌های خودشونم ایده پردازی میکنن.
این چیه؟
اون خار تنهایی مونه. مال وقتی که ما با هم قهریم، مال وقتی که ما حوصله همدیگر رو نداریم، یا چه میدونم از یه جای دلمون گرفته و دلمون میخواد تنها باشیم. هیچ خونه خار تنهایی نداره ولی ما داریم. مسخره است نه؟
اما کار جمعی بالاخره بهتره. حالا بار اول نشد ایرادی نداره، بار دوم نشد بار سوم، بالاخره این تجربه جمعی ما رو بالا میکشه. اما چقدر خوبه که وقتی کار جمعی نتیجه میده. بس بعضی موقعا که تیم یک دل میشن و همه به یک هدف فکر میکنن.
ورزشگاهی که امروز در حضور نزدیک به 80,000 تماشاگر میزبان این مسابقه است.
گاه این رقابت جمعی با همدلی بازیکنها توی تاریخ هم ثبت میشه.
بازی قطعاً تیم استرالیا نظر روانی افت خواهد کرد. یه فرصت برای تیم استرالیا. باز هم در آستانه ورود توپ به دروازه است که خط دفاعی تیم ایران توپ رو برمیگردونه.
خسته، مجروحی، اما دلت نمیاد گروه رو رها کنی. همه هستن، اما انگار هیچکی نیست و همه شدن یکی. اونم فقط تیم ایرانه.
همون مسئله که استرالیایی‌ها به ما نسبت دادن رو می‌بینیم که خودشون انجام میدن و با حرکاتی واقعاً غیر انسانی در زمین ورزشگاه مسائل بسیار ضد اخلاقی ایجاد کرد. اشاره میکنه کمک داور که ضربه رو بزنید تا بعد تعویض بشه. حالا فرصت که آبتونه با نوک انگشتان خودش رو دور میکنه. یه لحظه فرصت برای یه بازی کنه که بهتره کیا باشه. برای در
یه بازی فوتبال ساده فقط به خاطر اینکه یه کار جمعی بود و فراتر از حتی بازیکنان وسط میدان، یک ملت رو دور خود جمع کرده بود، در تاریخ ورزش ما موندگار شد. هم نتیجه بازی و هم اون حس و حال پیروزی بزرگ.
یه فرصت خوب. حالا پشت مدافع. خلاصه عزیزی توی دروازه گل. گل برای ایران. خلاصه عزیزی باز هم روی زمین تو دروازه میکنه. ایران دو استرالیا دو.
چقدر خوبه که این تجربه جمعی رو بشه همه جا اجرا کرد، چه توی خونه، چه توی ورزش، چه توی شغلمون و حتی توی مدیریت کشورمون.
وقتی که هدف مطرح بشه، همه به یک هدف در واقع نگاه کنن، اونجا میتونن با اون سلایق مختلفم کنار بیان.
کجا بیشتر از همیشه این رنگ و روی کار جمعی هست؟ توی انتخابات. اما واقعا انتخابات چقدر کار جمعیه؟
اگر بخوایم انتخابات رو در نظر بگیریم، یه بحث عمومیه، جمعیه.
هر کسی یه نظری داره، همیشه فردی نگاهش کرد، همیشه جمعی نگاهش کرد.
طبیعتاً کار فردی هست که با تفکر خود ما میایم یک کار جمعی رو در تفکر جامعه رقم میزنیم.
در مجموع که کار جمعیه، چون قراره جمعی تصمیمی رو بگیریم، ولی خب تصمیم هر فردم میتونه توی اون حضور تک تک افراد توی اون رویداد جمعی تاثیرگذار باشه. من که اگه برم تو این جمع شرکت بکنم، میتونم چند نفر دیگه رو هم ترغیب کنم به این عمل گروهی.
چقدر ضرب المثل های ایرانی شیرینه، اونجایی که میگه بالاخره یک دست صدا نداره. این اراده جمعی ماست که در انتخابات مشخص میشه و در صندلی هایی که قرار نماینده های ملت روش بشینن.
خب یعنی که اکثریت جامعه اون افراد انتخاب شده قبول دارن از لحاظ کاری و اون وجهی که میتونه برای به عنوان نماینده مردم داشته باشه.
اگر باور داریم که عقل جمع بهتر از عقل فرد تصمیم میگیره، اونجاست که باید انتخابات رو عاقلانه ترین کار برای یک تغییر خوب در زندگی خودمون بدونیم.
منوش حمایت 100% یه ملتیه که در طول ادوار گذشتم این رو ثابت کردن و اون گروه باید به خودشون ببالن که نمایندگان اکثریت جامعه هستند و طبیعتا تمام تلاش خودشون رو بکنن هم برای طرف موافق و هم در برای طرف مخالف خدمتگذار باشن.
یه گروه هستیم، الان توی اون گروه افراد میان رای میدن مثلا به 3 یا 4 نفر، پس باید نتیجه‌ای که اونا در واقع از کارشون حاصل میشه بپذیریم. به نظر من این پذیرشه خودش میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، چون صرف اون فرد نیست دیگه، این ما ایم که انتخاب کردیم و اون تیم ما انتخاب کردیم یا تیم ما انتخاب کرده، پس باید نتایجش هم بپذیریم.
11 اسفند دوباره یک کار جمعی بزرگ توسط ایرانی‌ها رقم خواهد خورد.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره ای به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بداری.
رادیو فرهنگ.
امیدوارم که خوشبختی، سلامتی و دل خوش نصیب و قسمتتون بشه. دوستان عزیز همیشه همراه، با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. و اما نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که در بخش دوم تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه شبهای فرهنگ. هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و ایام به کامتون. به اتفاق تمامی همکارانم تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.